ساخت خود رو پیدا میکنن. آقا من ساجد متوجه میشم که آقا من اصلا باید برم کارمند بشم، اصلا روحیه کار خلاق و خلق کردن رو ندارم. دقیقا نکته که فرمودید اینه، ما توی بحث کار گروهی این حس تعلق است که باعث میشه که همه نقش بگیرن توی تیم. ما شاید این تمرینایی که تو زمان بچگی توی مدرسه داشتیم از کار تیمی این بوده که نهایت بریم مثلا یه تیم بشیم، یه کاری بکنیم. ولی اینکه این تیمه آقا واقعا شما تیم بشید و یک چیز جدید خلق بکنید، اینو هیچ وقت تمرین نکرده بودیم. و توی اینجاست که اون وقت متوجه میشن که آقا طرف اصلا روحیه یه کار تیمی نداره. شما یه آدمی هستی که باید بشینی طراح تو خونه بشینی لوگو طراحی بکنی مثلا، یا کار گرافیکی بکنی، یا نه یکی هست واقعا خودشو شناسایی میکنه توی گروه، میبینه مثلا چه توانمندی داره تو مدیریت افراد، میتونه لیدری بکنه و نقش آفرینی بکنه برای بقیه اعضای تیم. این آموزش‌ها و دغدغه‌هایی بوده که ما تو طول این مدت باهاش داشتیم. و نکته خیلی مهم اینه که چالشی که الان دقیقا توی زیست بوم کارآفرینی وجود داره، دقیقا صحبت شما همینه، همه دوستان دانشجو یا دانش آموز توی این رنسانس کارآفرینی که اتفاق افتاده، همه اومدن میگن آقا ما استارتاپ داریم. حالا استارتاپ هم که وقتی میری ریز میشی میبینی همه پلتفرمن، در واقع یک سرویسی از یه جا میگیرن، یه ارزش افزوده میدن، به یکی دیگه تحویل میدن. بازم توی این خلق ایده جدید نداره. و متاسفانه خروجی رو شما نگاه میکنی میبینی که باز هم الان 4 سال شما داری روی ایده کار میکنی، روی استارتاپ کار میکنی، خب خروجیت نه درآمد داری نه مدل درآمدی داری، آخرش هم با یه شکستی باید برگردی از این داستان بیرون. که اون آدمی که 4 سال توی این فضا داره کار میکنه خیلی دیگه سخت‌تر از کسیه که 4 سال بیکار بوده دیگه، چون اون برگشتش به فضای کاری خیلی سخت‌تر میشه و احتمالاً دیگه یه کار کم ریسک رو میره انتخاب میکنه، اونم کارمندیه.
خانم پورشعبان، با 60 دانش آموز شما سر و کله زدین.
بله.
نکته اینه چند تاشون کارآفرین میشن؟
واقعیت اینه که خودم هم نمیدونم، چون من قرار نیست کسی رو کارآفرین کنم. دوستان به نکته خوبی اشاره کردن، چیزی که از ابتدا هم به مدرسه اعلام کردم، قرار نیست همه کارآفرین بشن و من اینجا نیستم کسی رو به کارآفرینی برسونم. اساساً اون چیزی که، یعنی برداشتی که ما از مفهوم کارآفرینی داریم، تنها چیزی که به ذهنمون میرسه کسب و کار، درآمد، ثروت، اقتصاد، در حالی که اینها خروجی کارآفرینیه، نه مفهوم کارآفرینی. مفهوم کارآفرینی،
شما مفهوم رو به بچه‌ها چه شکلی میگین؟
من مفهوم رو به بچه‌ها آموزش نمیدم، مفهوم رو با پرسشگری، با تفکر نقادانه، با بازی و با دادن ابزار به بچه‌ها یاد میدم. به طور مستقیم هیچ مفهوم کانسپتی به بچه‌ها آموزش داده نمیشه. ببینید این موضوع رو من ببندم که در مورد صحبت شد، کارآفرین کسیه که راه حل‌های نو در واقع برای یک مسئله پیدا میکنه، کسی که یاد بگیره راه حل‌های نو رو برای یک مسئله پیدا بکنه، هر زمان تو هر سازمانی، تو هر لولی، کارمند، مدیر یا کارآفرین، با همه این اوصاف کارآفرینه.
یه مقداری رو به میکروفون ما باشه، باش قهر نکنید.
بله،
ممنون،
خواهش میکنم. بنابراین پس مفهوم کارآفرینی این نیست، ما چیزهایی رو میخواییم به بچه ها آموزش بدیم که تو هر سطحی، با هر علاقهی و در هر جایی از زندگی و در هر نقشی در اجتماع قرار گرفتن بتونن ازش استفاده بکنن. پس اینه در واقع مسئله، اینه راه حل، اینه ما بچه ها رو به سمت روحیه کارآفرینی میبریم که اگر یک خود اشتغال شدن، به فرض مثال اگر یک پزشک شدن، پزشکی بشن که راه حل های جدید ایجاد میکنه، پزشکی بشن که مسائل رو میبینه. و همونطور که آقای دکتر حسینی گفتن، ما در عصر حاضر اصلا نیازی به تولید دانش نداریم، اصلا دغدغه ما تولید دانش نیست که اینها چیزی رو اختراع بکنن یا دانشی رو ایجاد بکنن. مسئله ما چگونگی دستیابی به دانشه. این چگونگی دستیابی به دانش خودش مهارت حل مسئله است. این یعنی ما باید مسیرهای ذهنی رو در واقع فعالیت مغزی بچه ها ایجاد بکنیم. رنسانس ما خلاقیت ما. خلاقیت ماست که رنسانس ما را ایجاد میکنه. بنابراین ما باید بریم سراغ آموزش هایی که خلاقیت های بچه ها رو در واقع پرورش میده. این کارو میکنم، با 60 دانش آموز روی خلاقیت کار میکنم، با 60 دانش آموز روی دغدغه ها کار میکنم، با 60 دانش آموز روی تجربه ها کار میکنم.
یه بخشی از اینها ذاتیه، یه بخشیش اکتسابیه، یه بخشی برمیگرده به IQ فرد، یه بخشی برمیگرده به EQ فرد. اینها یکسان نیستن و حالا اینکه دقیقاً چه فرایندی طی میشه برای خود من سواله.
درسته. اساساً استعدادها آدم رو به موفقیت نمیرسونه، بلکه انتخاب ها میرسونه. استعداد چیزیه که حالا در همه وجود داره. ما داریم در مورد استعدادها صحبت نمی کنیم، ما در مورد این داریم صحبت می کنیم به بچه ها مهارت انتخاب رو یاد بدیم، مهارت ریسک کردن و شکست خوردن رو یاد بدیم. این مهارت ها در واقع واقعیت های زندگی ما هستن، به خصوص انتخاب کردن.
چند تا تیم ورک تونستین تا حالا بسازین؟
اگر تیم ورک واقعی خواستین در مورد صحبت بکنم، دوتا استارتاپ را انداختم.
خودتون نه، بچه ها.
بچه هایی که حدوداً تو این 60 نفر 10 تا تیم ورک شدن. 10 تا آره.
10 تا تیم.
10 تا 6 نفر. بله.
و دارن چیکار میکنن؟
این در واقع 10 تا گروه خب به طور ثابت با هم کار نمیکنن. یعنی 10 تا گروهی نیستن که به طور مداوم توی هر جلسه با هم روی یک موضوع کار بکنن، در که به صورت مقطعی کار میکنن. چون من مقطعی با بچه‌ها در واقع کار کنم، این یکی از چالش های مدرسه، اینکه من در طول یک ترم با یک گروه از بچه‌ها دارم کار میکنم. یعنی این فرصت رو هم ندارم به طور مداوم با این بچه‌ها کار بشه و استمرار این قضیه است که میتونه تاثیرگذاری خوب رو داشته باشه. این بچه ها روی موضوعات مختلف کار میکنن، ولی روشی که ما داریم ازش استفاده میکنیم روشی که موضوع چالشی به بچه ها داده میشه که ساختارهای ذهنیشون رو به هم بزنه، یعنی جواب روتین نباشه، و شروع میکنه هر فرد به یک راه حل دادن و بعد اینها توی تیم شروع میکنن راه حلاشون رو به بحث و گفتگو میذارن، طوفان فکری میکنن و یک راه حل رو در نهایت انتخاب میکنن، پرزنت میکنن. بس بنابراین اینجا هم یاد میگیرن که چطور ایدهشون رو ارائه بدن. ما از ابزارهای زیادی استفاده میکنیم، منتها یکی از اساسی ترین ابزارهای ما همون بوم کسب و کاره که یاد میگیرن چطور ایدهشون رو استاندارد بکنن، چطور جنبه‌های مختلف ایدهشون رو ببینن. و در نهایت هم بچه ها آزمون خطا میکنن اون راه حل رو که در واقع دادن و باز یک سوال جدید، یعنی این متدی که ما داریم باش میریم جلو با سوال شروع میشه، با سوال هم تموم میشه، به این معنا که همیشه سوال ها هستن که ما رو به سمت حل مسئله و انتخاب میبرن.
آقای حسینی، آموزش و پرورش ما مدعیه اینه که کارآفرینی در مدرسه رو از دهه 70 در دستور کار خودش قرار داده، شروع کرده و خدمت شما عرض بکنم که توی این حوزه کار خودش رو آغاز کرده. ولی بگذارید ما قبل از این بریم سراغ آقای محمد حسین جهانپناه، روزنامه‌نگار حوزه دانش و علم، و خبرها رو بشنویم امشب، ببینیم که چه خبره، بعد برمیگردیم و با شما خواهیم بود. آقای جهانپناه سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که تا این لحظه اوقات خوش بگذره.
خیلی متشکرم، ممنونم. چه خبر آقای جهانپناه؟
عرضم به خدمتتون که مهمترین خبر امروز که خب پرتاب فالکون 9 شرکت اسپیس ایکس بود. امروز صبح شرکت اسپیس ایکس با یه پرتابگر فالکون 9 روز 60 تا ماهواره جدید پروژه استارلینک رو به فضا پرتاب کرد. پروژه استارلینک همون پروژه اینترنت ماهواره اسپیس ایکس و ایلان ماسکه که قراره تا سالهای آینده وقتی که تکمیل شد، یعنی پوشش ماهواره‌ایش تکمیل شد، امکان سرویس دهی به مشتریان و خب کاربران مختلف رو از طریق اینترنت ماهواره‌ای پرسرعت در سراسر دنیا فراهم کنه. من یه نکته بگم فقط در مورد هم استارلینک هم
پرتابه.
اول اینکه فالکون 9 همونطور که می‌دونین تنها پلتفرم یا پرتابگر بازگشت پذیره. متأسفانه این پرتابش بازگشت موفقی نداشت و به اقیانوس صعود کرد و اسپیس‌ایکس موفق نشد برخلاف دفعات پیش موشک رو بازیابی کنه. با این حال 60 ماهواره‌ای که پرتاب، یعنی قرار بود در مدار قرار بده، در مدار قرار داد. که به این ترتیب حدود 297 ماه فاصله در حال حاضر از پروژه استارلینک توی مدار قرار گرفته. البته برای رسیدن به سطح مورد نیاز سرویس دهی باید ما منتظر بین 700 تا 4000 ماه فاصله باشیم حداقل تا اون سرویس دهی فراتری کره زمین رو اگه بخواد مثلا بده به اون حد برسه. این پروژه در نهایت ممکنه به بالای 12000 ماهواره هم برسه. و اینو بگم که برنامه اسپیس‌ایکس اینه که در آینده نشندان دور هر دو هفته 60 ماهواره به این تعداد اضافه بکنه. این پروژه هم یکی از چندین پروژه مطرح برای سرویس یعنی عرضه اینترنت ماهواره‌ایه که حالا به مرور سال‌های آینده با پروژه‌های بیشتری روبرو خواهیم شد. اتفاق دوم که البته مال امروز نیست، چند روز پیش خبرش اومد، در مورد لغو شدن کنفرانس جهانی موبایل، یعنی چیز MWC قرار بود توی بارسلون برگزار بشه حدوداً 9 یا 10 روز آینده، اما به خاطر ترس از ویروس کرونا و اینکه خب این بزرگترین یکی از بزرگترین رویدادهای فناوری و به خصوص در حوزه موبایل که شرکت‌های چینی زیادی هم در شرکت می‌کنن، بذم اینکه کلا گرد همایی بزرگیه که افراد و شرکت‌ها از سراسر دنیا درش حضور پیدا می‌کنن، بیش از 1200 شرکت از کشورهای مختلف درش حاضر میشن، ما خبرنگاران، مدعوین، مهمانان و غیره و ذلک، نگرانی از این بابت که شیوع کرونا در چین ممکنه باعث بشه این گرد همایی خودش به یک بمبی برای همین شیوع تبدیل بشه، لغو شد کل برنامه. این یکی از مهمترین رویدادهای
آقا کرونا داره المپیک رو هم در توکیو لغو میکنه. این که دیگه حالا
بگم این رویدادیه که معمولا در شرکت‌های بزرگ میومدن محصولاتشون رو معرفی می‌کردن.
بله.
یکی از شاید دو یا سه رویداد مهم حوزه تکنولوژی و موبایل در ساله. این وقتی لغو شد یعنی خیلی از رویدادهای متفرقه‌تر و کوچیک‌تر هم احتمالاً توی ماه‌های آینده ممکنه لغو بشه. می‌خوام بگم یعنی اینکه ابعاد لغو این قضیه رو می‌بینید، سایه‌اش حالا در ماه‌های آینده توی رویدادهای کوچیک‌تر هم ببینید. بذارید اینکه خود المپیک رو هم اشاره کردیم، هنوز هیچ اطمینانی وجود نداره که چه بلایی سرش خواهد آمد، بعید میدونم به اون مثلا به تا لغو اون پیش بری.
نه، چون الان چینی ها توی خیلی از رویدادهایی که کسب سهمیه المپیک میشه، حالا ورزشی هم شد ماجرای ما امشب، نمیتونن شرکت بکنن، کشورها پذیرش نمیدن بهشون. خیلی از بازی های در واقع کسب سهمیه المپیک هم که قرار بود توی چین برگزار بشه اونها هم لغو شده، یعنی اصلا یه وضعیت خیلی بقرنج و دراماتیکی ساخته شده.
فقط هم مربوط به قول معروف ورزشکاران نیست، کلا هم برای هر کلا ملیت، یعنی طرف اگه کافی که از چین اومده باشه، خصوصا از ووهان اومده باشه، با محدودیت‌های گسترده توی بسیاری از کشورها مواجه میشه و خب این طبیعی مشکلات رو خیلی زیادی ایجاد می‌کنه، نه فقط واسه اون که فرد یا مثلا افراد یا کلا چینی‌ها، بلکه واسه کسایی که اونها کار می‌کنن. و اینو هم بگم که امروز تو این هفته خبر دیگه هم داشتیم که شاید بعضی دیده باشن، اونم خبر معرفی گوشی تاشوی سامسونگ بود و موتورولا. این دو تا شرکت تو این هفته دو تا گوشی تاشو معرفی کردن. فرقش هم اینه که اینا گوشی، حتما اگر دیده باشین تصاویرش رو، اینا گوشی های لمسی هوشمند تاشو هن، یعنی به نوعی بازگشت، دوران بازگشت گوشی های تاشو رو میتونیم به آینده نزدیک شاهدش باشیم.
بله.
چند نکته داره. ما از نظر تکنولوژی هنوز مشکلات خیلی جدی توی این گوشی‌ها داریم، با وجودی که اینا به بازار عرضه شده، یعنی مثلا گوشی‌هایی که همین هفته عرضه شد هم از طرف موتورولا هم از طرف سامسونگ قراره به بازار عرضه بشه و شاید حتی همین الان هم شده باشه، ولی اینا از نظر تکنولوژی مشکلاتی دارن، چون همین دو سه روز گذشته کلی از ایرادات آسیب‌پذیری صفحات نمایش اینا توی ریویوهای مختلفی که تا همین لحظه منتشر شده در اومده و هنوز باید منتظر باشیم ببینیم که کی این ایرادات برطرف میشه. ولی خب یکی از مهمترین ابعاد رقابت آینده گوشی‌های هوشمند یکی انعطاف پذیریه با توجه به پتنت‌ها و پتنت‌های مختلفی که در شرکت‌های مختلف از جمله اپل و دیگران داره ثبت میشه، و اون یکی تکنولوژی 5G برای استفاده از شبکه 5G که اونها امسال شاید اتفاقات زیادی خواهیم بود.
خیلی ممنونم ازتون آقای جانپناه. ممنونم. ما فقط امشب یه بخش با آقای جهانپناهیم یا دو بخش، بچه‌ها اینم به من بگید، ممنونتون میشم اگر فرصت شد بهتون برمیگردیم آقای جهانپناه. قربان
شما.
ممنونم، شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
خب من برمیگردم به بحثمون با دوستان و مهمانان ارجمندمون. چرا ما فکر میکنیم که همه باید کارآفرین بشن، یا در واقع نمیایم یک سیستمی رو پیاده سازی بکنیم توی این فرایند که کسانی که استعدادی برای این کار دارن انتخاب بشن؟ این سوال کلیدی من، هر کدوم از دوستان صلاح میدونید بحثو شروع بکنید.
من فکر کنم به حوزه عمل بریم. آقای دکتر
کرامتی
سلامت باشین. عرض شود که سوال خیلی خوبیه، چون دقیقا چالشیه که ما باهاش روبرو بودیم. ببینید، ما توی این مدرسه پروتون که حدود 2500 تا دانش آموز رو روی این 4 سالی که فعالیت کردیم آموزش دادیم، من و خواهرم، عرض شود که دغدغه‌ای که داشتیم دقیقا همین بوده که ما بیایم یک سری سلسله کارگاه‌ها و مطالب رو خیلی فشرده با بچه‌ها کار بکنیم و خروجی رو بگیریم. حالا چیا بوده اونا؟ ببینید، بحث خلاقیت بوده، یعنی ما به بچه‌ها آموزش دادیم که خلاقیتشون رو فعال بکنن، نیمکره سمت راست ذهنشون رو بیشتر بتونن استفاده بکنن. بوم کسب و کار رو به عنوان اولین ابزاری که برای هر شروع هر کسب و کاری لازم هست رو بهشون به عنوان یک ابزار مثل یک آچار یا پیشگوشتی بچه ها دادیم، و قرارم نیست که دانش آموزا از همین الان کارآفرین بشن، درس رو ول کنن برن دنبال کار. نه، این ابزار رو همراه خودش داره، با چشمان باز وقتی وارد دانشگاه میشه تیم خودش رو پیدا میکنه، خیلی راحت اون وقت میتونه از این ابزار استفاده بکنه که به کسب و کار برسه. تفکر سیستمی رو ما توی این کارگاهامون باشون کار میکنیم. مباحث مالی که آقا اصلا شما هر کسب و کاری که میخواین شروع بکنید هزینه هاتون چی هست؟ هزینه ثابت چیه؟ متغیر چیه؟ انواع مختلف هزینه ها و هزینه تمام شده محصولشون رو باشون کار میکنیم. و در نهایت به بچه ها آموزش میدیم که شما باید یک نمونه اولیه محصول یا MVP که کمینه اولیه محصول حالا ترجمهش میکنن، اینو آماده بکنید و در نهایت مهارت های ارائه در یک جمع. نهایت کار اینه که شما وقتی که یک الیویتور پیچ بهش میگن، یا ارائه آسانسوری، که در واقع شما یک سرمایه گذار که میبینید باید توی یک دقیقه تو دو دقیقه دقیقاً اون چیزایی که مد نظرتون هست جدای از اون حاشیه مطلب، اون لب کلام رو در واقع با سرمایه گذار در میون بذارید که بتونه تاثیرگذار باشه. و در نهایت تجربه شکست، این خیلی مهمه. تجربه شکست رو ما با همه دانش آموزا توی رویدادها داشتیم. تجربه شکست از این بابت که ما بچه‌ها رو هول نمیدیم به سمت شکست، همراهیشون میکنیم، خودشون شکست میخورن. یعنی هیچ وقت نمیگیم اگه این راهو بری منجر به موفقیت، این راهو بری منجر به شکسته. ما آموزش اولیه رو بهشون میدیم. یعنی در واقع اینجا دارم فرق مربی و معلم رو میگم که چه فرقی داره. ما آخر کار رو نشون نمیدیم، فقط راهنماییشون میکنیم. و تجربه شکسته اینجا باعث میشه که ما تو رویدادامون داشتیم که بچه‌ها گریه کردن، اصلا ناامید شدن، ور کردن و دوباره برگشتن. این تجربه شکسته باعث میشه که بدونن آقا اگر هر ایده‌ای داری، اگر هر کسب و کاری که شروع می‌کنی قرار نیست توش موفق باشی، قطعاً شکست داره. و همینجوری که همه استارتاپ‌های موفق دنیا رو میری بررسی می‌کنی، داستاناشون رو می‌بینی که اینا همشون چندین شکست خیلی وحشتناک خوردن تا در نهایت تونستن برگردن به داستان. ببینید، ما این پکیجی که طراحی کردیم، این بسته در واقع به عنوان دروازه ورود به این اکوسیستم کارآفرینیه. اینجا مشخص میشه آقا کسی که علاقه‌مند هست به حوزه کارآفرینی. ببین، کارآفرینی اتفاقا خوشبختانه آموزش پذیره. یعنی اینجوری نیستش که بگیم چون باید حتما یک شخصیت کاریزما داشته باشی تا بتونی مثلا بیا استارتاپ خیلی خوب داشته باشی، بتونی بیای توی جمع بزرگ صحبت بکنی. نه، این نیست. همونجوری که مدیریت ما تو تعریفش میگیم یک مقدارش ذاتیه، یک مقدارش علمه و اکتسابیه، کارآفرینی هم دقیقاً همین اتفاق هست راجبش. و وقتی که با این مبحث نگاه میکنیم به موضوع، میبینیم که خب خیلی از دانش آموزا همین ابتدای کار اصلا روحیه کارآفرینی ندارن و قرارم نیست کارآفرینی بشن. خودشون متوجه میشن که برای ادامه مسیر باید کجا برن. ببینید، یه چالش خیلی وحشتناکی که وجود داره، من هر ساله باش درگیرم، ما بچه ها رو برای مشاوره کنکور که الان اسفند دیگه، بهمن، اواخر بهمن، اینا توی تیر ماه که کنکور میدن، توی مرداد همه بچه‌ها باید انتخاب رشته بکنن، بچه‌ای که کنکور دارن سال 12 ها که الان هم احتمالاً همشون خوابن چون فردا باید سر کلاس مدرسه باشن. بچه‌ها چالش بزرگی که دارن اینه که میگن چه رشته‌ای به قیافه ما میخوره به نظرتون؟ یعنی طرف 12 سال درس خونده تو رشته ریاضی، بعد میگم که خب چه مهندسی دوست داری؟ میگه من مهندسی اصلا دوست ندارم، سخت. الانم که ماشاءالله درس‌ها اینقدر سبک شده، به قول شما انتگرال و همه این مشتق و اینا حذف شده، چیزی نمونده.
ای مشتق هم حذف شده؟
مشتق رو تو سال 12 هم تازه مثلا یاد میگیرن. ما کی بلد بودیم چه کارایی بکنیم؟
تو ابتدایی میخونیم.
الان فراد دهنوی پرسه میگه حساب دیفرانسیل حذف شد؟
اسم دیفرانسیل
فکر کنم میخواد بره یه دونه دیپلم دیگه بگیره.
حالا شما حساب بکنید انقدر سبک شده این درس ها. بعد حالا دانش آموز میاد میگه که من اصلا باید برم رشته مدیریت بخونم.
یه انقدر بود
خیلی کم
بیچاره شدم با 10 پاسش کردم.
بله بله.
حالا برو یه دونه دیپلم دیگه بگیر فراد.
الان خوبه دیپلم.
آقای دکتر مسئلهش همینجاست، یعنی یه سری مهارت هایی باید این دانش آموز یاد بگیره که بتونه انتخاب کنه، بتونه تصمیم بگیره. ایم. اصلا مهارت تصمیم گیری یکی از بزرگترین مهارتایی که فرد باید بگیره، چون دقیقاً از جدیترین، شاید بشه گفت جدیترین انتخاب اون فرد در مسیر شغلیش و شاید یکی از مهمترین تصمیم‌های زندگیش همون رشته‌ای که برای لیسانس بخواد انتخاب کنه. و ببینید ما توی مدرسه چی به این دانش آموز یاد دادیم، چون انتگراله که اونجا به کارش نمیاد، که اونجا میخواد علاقه هاش و شغل و آیندهش و مسیر توسعه زندگیش رو بر اساس همون شغله میخواد بچینه. و بعد ما مواجه میشیم با اینکه انبوهی از دانشجوها که خب بالاخره ما دانشگاه با بچه ها سرکله میزنیم دیگه، که تغییر رشته میخوام بدن، که درس یک رو خونده از همون دوره دانشجویی داره کار دو رو انجام میده. یعنی از همون دور، حالا سابقا بچه‌ها خیلی هم شهامتشون زیاد نبود که اینو بگن و یه تلاشی براش بکنن، مثل که وارد یه مسیر سرخوردگی میشد و تا آخر میگو حالا دیگه شد دیگه.
بلده.
ولی الان حداقل بچه‌های نسل جدید خود شهامتشون هم ظاهراً جسارت بیشتری دارن و تغییر رشته میدن. و خود من همینجا میتونم بگم که من رشته لیسانسم با فوق لیسانس و دکترام فرق داره، برای اینکه چه به این نتیجه رسیدم که من مال این رشته نیستم، باید عوض کنم.
منم اعتراف میکنم همین شکلی.
خب منم خب اعتراف.
خب این نشون میده که
فکر کنم فقط خانم پورجوان اعتراف نکرد.
نه من مورد علاقه بود.
مورد علاقه‌تون.
این چی رو نشون میده؟ این جمع یه نمونه است دیگه، یه سمپل از جامعه ای که ما توش داریم زندگی میکنیم. نشون میده که ما شاید اون تصمیمی که باید میگرفتیم و نگرفتیم، شاید با دانش در دوره دبیرستان اون تصمیم گرفتیم، هنوز نمیدونستیم رشته ها چیه. کم کم من یادمه مدرسه ها شروع کردم به اینکه آشنایی با رشته ها رو بذاریم. به نظرم اون مثل مسکن بود، راه درستن این بود که به دانش آموز یاد بدیم بره چجوری بفهمه که به چی علاقه داره، بره دنبال اون رو بگیره.
به هیچ وجه اون ماجرا هم مسکن نبود، یعنی هرچی بابا و مامانه میگفتن
عملاً
همون بود. یعنی زنگ میزدن به بابا و مامانه میگفتن بچه دوست داری چه رشته ای بره، همونو باید عملاً میرفت. یعنی الان همین الان که داریم با هم حرف میزنیم، فرهاد دهنوی داره تو گوش من میگه، میگه به خدا بابای من به من گفت اگر رشته ریاضی فیزیک نری از زندگی حذفت میکنم.
بله.
ولی من عاشق ادبیات بودم، ولی رفت ریاضی فیزیک خوند، حساب دیفرانسیل رو با 10.
بنده خدا. حالا دقیقا خروجی این رفتاره، این کلیشه اتفاق افتاده، این کلیشه‌ای که همه میگن فلان رشته بازار کارش خوبه اون رو بزنیم، این بازار کارش خوب نیست. الان اصلا من
آقا ابتدای دهه 80 هر کی از راه میرسید میگفت کامپیوتر بازار کارش خوبه، ما همین شکلی رفتیم توی چاه.
بنده خدا. و این خب واقعا وحشتناکه دیگه. شما حساب بکنید یه دانش آموز یه انتخاب رشته کرده، از سال دهم به بعدش اومده رشته ریاضی یا اومده تجربی، یا الان اتفاقا این کامپیوتر که شما فرمودین الان این تجربیه رو بورسه، همه الان دارن میرن سمت رشته تجربی
که پزشک بشن.
که پزشک بشن. بله دقیقاً. من از سال دهم از دانش آموزای خودم پرسیدم، میگم شما چرا اومدی تجربی؟ میگم میخوام دندون پزشک بشم. میگم چرا میخوای؟ میگه چون پولش خوبه. بعد خب دندون پزشک شدن کار سختیه، یه ذره درس میخونه تا 12 هم میاد.
و حالا یه دکتر غافل از این که این کسی که اون موقع اون تصمیمو گرفته قرار 15 سال دیگه بشه دندون پزشک، و معلوم نیست 15 سال دیگه اساسا آیا این بازارش با شده یا نه.
من دقیقا میخوام همین رو بگم، زمانی که ما فارغ التحصیل شدیم دیگه همین مشکل بود، یعنی خیلی در واقع بازار کار گسترده‌ای واسه مثلا رشته کامپیوتر و هندسی کامپیوتر وجود نداشت. یعنی خیلی از بچه‌های هم دوره ما و فارغ التحصیل‌هایی که با همدیگه گذروندیم اون دوره رو مجبور شدن رفتن یکی یه دونه مغازه زدن دیگه، شدن چه میدونم تعمیر کامپیوتر، تعمیر پی سی، و این اتفاقه، یا مثلا فروش قطعات، یا مثلا جمع کردن سیستم. این اتفاقی بود که افتاد در مورد این رشته، چون دیگه من خودم تجربهش کردم. و اینکه ما واقعا آیا میتونیم الان از زیست بوم شغلی ایران توی 5 سال آینده یک بیگ پیکچر، یک تصویر بزرگ بدیم یا نه؟
آقای شریف، من فکر کنم که یه قسمتیش به بحثایی از جنس آمایش زرزمینی برمیگرده که وظیفه حاکمیته که یک آینده‌ای رو برای خودش تصویر بکنه، بر اساس اون بیاد بگه خب من توی این آینده به این تخصص‌ها نیاز دارم، پس حالا که میدونم در 10 سال دیگه این تخصص رو میخوام، از الان تو مدرسه و یا تو دانشگاه چه رشته‌هایی رو باید به قول معروف چاق و لاغر بکنم که تهش اون در بیاد. حالا من نمیخوام وارد این موضوع شم چون یه بحث جداگانه‌ای، ولی خب دست کم این که ما تو مدرسه به دانش آموز و بعد توی دانشگاه دست کم، چون وارد دانشگاه هم میشی، توی یک رشته هم حتی وارد میشی، شما با یک مسیرهای کاملا متفاوتی هستن. یک کسی که مکانیک میخونه گرایش ها متفاوته، طوری که یه سر تیف مثلا میخوره به تولید که مثلا به صنایع یا تولیدی ها نزدیک میشه، یه سرش کاملا تکنیکاله. این که دوباره حتی تو همون رشته هم که حالا انتخاب کرد و اومد و باز به سمتی حرکت بکنه که باز اون علاقه درونی خودش رو بیشتر بتونه بهش بپردازه، این چیزیه که ما باید به نظرم توی مدرسه روش کار بکنیم، چون جز اون مهارت‌های نرمیه که ما هرچی وارد دانشگاه میشیم اون قسمت پرورش ماجراست نه آموزش ماجرا. مهارت‌های نرمیه که دانش آموز باید داشته بشه تا بتونه اون تصمیم درست رو بگیره.
خانم پورشعبان، شما این رو به ما بگین.
دقیقاً
بگم شما گفتین تولید دانش رو نیاز نداریم ما، احیانا نمیدونم دستیابی به دانش برامون مهمه، همین بیگ پیکچری که من گفتم
درسته؟
اگر مثلا بگم عکس بزرگ میفهمیم، یعنی منظور منتقل میشه، چون میخوام
تصویری از آینده،
تصویر آینده. آره
درسته. من کیس صحبت میکنم اگر اجازه بدین، چون با کیس کار کردم، در واقع نمیتونم هیچ نظریه‌ای بدم، اما در مورد کی صحبت میکنم، چیزی که به دانش آموزان میگم و چیزی که خودم تجربه کردم. شما وقتی انتخاب میکنید، انتخاب یک کاستی داره، یک هزینه‌ای داره، یعنی میپذیرید چیزی رو از دست بدیم برای به دست آوردن چیز دیگری. این رو وقتی یاد میگیریم تو هر مرحله از زندگی، ما ممکنه تصمیماتمون رو تغییر بدیم. خود من در مقطع اول دبیرستان که بودم، یک تستی روانشناسی از ما گرفتن در مورد این که چه تیپ شخصیتی داری و چه مشاغلی به تیپ شخصیتی شما نزدیکه. و خیلی جالبه که توی اون تیپ‌های شخصیتی مدیریت، رهبری و اتفاقا استراتژیست اومد، که من خیلی ناراحت شدم، چون یکی از دانش آموزان خیلی موفق ریاضی فیزیک بودم و عاشقانه این کار رو دنبال میکردم و مسائل رو حل میکردم که بابا من میخوام مهندس شم. این همون پارادایم فکریه که از طرف سیستم بزرگتر، خانواده یا جامعه در واقع غالب میشه. گذشت، دوره لیسانس من با مهندسی شروع شد، با موفقیت به اتمام رسید. تو دوره ارشد من با درسی آشنا شدم به اسم مدیریت استراتژیک.
همینجا نگهش داریم، برمیگردیم به مدیریت استراتژیک. انیشتین جوانمون اومده این هفته با ما خواهد بود و خانم مهسا محمدی هم ملحق میشه به استودیو. با ما باشید هنوز.